پس کوچه تاریخ قدم بزنیم، گوی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم.
سلام عرض می کنم خدمت تک تک دوستداران برنامه با من قدم بزن، به ویژه سفرنامه ها. من خلیلی پور هستم و با معرفی سفرنامه جدید در خدمت شما. سفرنامه ابودلف در ایران رو بررسی خواهم کرد. این سفرنامه رو سال 1354 کتاب فروشی زوار در تهران با ترجمه سید ابوالفضل طباطبایی چاپ کرده. نویسنده این سفرنامه که قدیمی ترین سفرنامه جهانگردیه که به ایران سفر کرده، شاعری عربه به نام ابودلف خزرجی که در نیمه اول قرن چهارم هجری به ایران آمده بوده. اونطور که منابع نوشتن، این شاعر عرب بیشتر عمر خودش رو به جهانگردی گذرونده بوده، اما تاریخ و محل تولد اون بر ما روشن نیست. اما با توجه به اینکه مدتی در خدمت امیر نصر ابن احمد سامانی میزیسته، دوران زندگی اون تقریبا معلومه. اون به چین و هندوستان هم سفر کرده و در شهرهای مختلف ایران به سیاحت پرداخته. ثعالبی نیشابوری مدت عمر ابودلف رو 90 سال ذکر کرده و محمد ابن اسحاق ندیم صاحب کتاب الفهرست هم با وی گفتگویی کرده. صاحب ابن عباد دانشمند مشهور و وزیر آل بویه هم ابودلف رو مورد محبت خودش قرار داده بوده و برای گذران زندگی به اون کمک هایی میکرده. افزون بر اینها، یاقوت حموی، جغرافیدان مشهور و صاحب کتاب معروف معجم البلدان، در نوشتن کتاب خود از یادداشت‌های ابودلف بهره برده بوده که بسیار مهمه. نسخه خطی سفرنامه ابودلف در مشهد محفوظه و بر اساس اون دانشمند و ایرانشناس مشهور مینورسکی، استاد دانشگاه لندن، کوشیده درباره این کتاب تحقیقی بکنه و تعلیقاتی برای اون بنویسه. این کتاب رو اولین بار سال 1341 با ترجمه آقای ابوالفضل طباطبایی، همونطور که قبلا گفتم، انتشارات کتاب زوار منتشر کرد. ابودلف در این سفرنامه به معرفی بعضی از شهرهای ایران پرداخته. این شهرها عبارتند از شیز یا همون ارومیه، سمیران که محققان اون رو صورتی از شمیران یا سمیروم یا سمیران خوندن، و همچنین همدان، دماوند، دامغان، بستام، سمنان، جرجان، توس و اصفهان. این سفرنامه در دو رساله نوشته شده که سفرنامه مربوط به ایران اون، یعنی کتابی که دربارش بحث کردیم، رساله دوم اونه و در اینجا قسمت‌هایی از اون رو نقل می‌کنیم. اکنون شایسته دیدم رساله کافی دیگری که تمام مشاهداتم را شامل شود و بیشتر آنچه را دیدم در برداشته باشد بنگارم، تا اشخاصی گرامی از آن برخوردار شوند و برای صاحبان عزت و شوکت وسیله آموزش باشد و نظر کسانی را که از سیاحت روی زمین بازمانده اند روشن سازد. شیز. شیز شهریست میان مراغع و زنجان و سهرورد و دینبر و در کوههایی واقع است که دارای معادن طلا و جیبه و سرب و نقره و زرنیخ زرد و سنگ معروف به لعل بنفش است. طلای آنجا بر سه قسم است. دیوار این شهر دریاچه‌ای را احاطه نموده است که به وسط آن به ته نمی رسد. من وزنه‌ای با ریسمانی به طول 14,000 و کسری زرا در آن انداختم، ولی وزنه به ته دریاچه نرسید. محیط دایره این دریاچه در حدود یک جریبه هاشمی است و چون خاک با آب آن خیس شود فوراً به شکل سنگ سخت در می آید. از این دریاچه 7 نهر جاری است که هر یک به آسیایی می ریزد. سپس از زیر دیوار بیرون می رود. در شیز آتشکده مهمی وجود دارد که آتش زردشتیان از آن به سوی شرق و غرب فروزان است. بر بالای گنبد این آتشکده هلالی از نقره نصب شده که طلسم آن به شمار می رود و جمعی از امرا و فاتحین خواستند آن را برچینند، اما کوشش آنها به جایی نرسید. از شگفتی های این خانه آنکه کانون آن از 700 سال پیش فروزان است و خاکستر در آن وجود ندارد و شعله آن هیچگاه خاموش نمی شود. این شهر را هرمز پسر خسرو شیرین بهرام با سنگ آهک بنا نموده. در نزدیکی آن ایوانهای بلند و ساختمانهای بزرگ و شگفت‌انگیز وجود دارد. هرگاه دشمنی به این شهر روی آورد و منجنیق خود را بر دیوار آن نصب کند، سنگ آن به دریاچه‌ای که در پیش گفتیم می افتد و چنانچه منجنیق او مثلا حتی به اندازه یک ذرا منحرف شود، سنگ به آن سوی دیوار پرتاب می شود. سمیران. به قلعه پادشاه دیلم که سمیران نام دارد رسیدم. در ساختمان‌های آنجا چیزهایی دیدم که در کاخ پادشاهان هم ندیده بودم. در آنجا 2850 و چند خانه بزرگ و کوچک وجود دارد. فرمان روای این مکان محمد ابن مسافر هر وقت کالای زیبا یا صنعت دقیق و محکمی می دید سراغ سازنده آن را می گرفت و چون از نشانی و جایگاه او با خبر می شد مقدار کافی پول که او را جلب و تشویق کند برایش می فرستاد و به او وعده می داد چنانچه نزد وی برود چند برابر آن به او خواهد داد و چون آن هنرمند نزد او می رفت مجبور بود تمام عمر در آن قلعه بماند و از بین رفتن او جلوگیری می شد. محمد ابن مسافر روستازادگان خود را به کارهای صنعتی وادار می ساخت. درآمد او زیاد و هزینه‌اش کم بود و ثروت‌های بسیار و گنج‌های فراوان داشت. او همچنان در این وضع باقی بود تا آنکه فرزندانش به خاطر کسانی که نزد او در قید اسارت بودند قصد مخالفت با او را نمودند. یک روز محمد ابن مسافر برای گردش در شکارگاه‌های خود بیرون رفت و چون بازگشت در قلعه را به رویش بستند و او را به دانجا راه ندادند. او از دست آنها به قلعه دیگری واقع در یکی از املاکش پناه برد و فرزندانش همه صنعتگران او را که بیشتر از 5,000 نفر بودند آزاد ساختند. همه ایشان از این کار بسیار خوشنود و دعاگو شدند. همدان. همدان شهر دارا فرزند دارا است. شهر قدیم در وسط همدان واقع است و آن شهر بزرگی است که روی ایوانی به بلندی 30 ذرا بنا شده و 4 دروازه و طاق‌های مرتفع دارد. چون زیبایی و استعداد آن مکان نظر دارا را جلب کرده بود، آن شهر را در آنجا بنا کرد. محل مزبور قبلاً باتلاقی نیزار و جایگاه جانوران درنده بود. سپس آب آن فرو نشست و شهر در آنجا ساخته شد. میگویند این شهر قدیمی بوده و هنگامی که اسکندر ذوالقرنین بدانجا حمله برد، دارا با وزیران خود در باب ساختمان شهر مستحکمی که بتواند خانواده خیش را در آن پناه بدهد و گنجینه خود را پنهان سازد مشورت نمود. یکی از آنها گفت: شهر ویرانی در میان کوههای بسیار مرتفع و راه‌های سخت می‌شناسم و چنانچه پادشاه آن را بسازد و اندوخته‌های خود را در آن نگاه دارد و 4000 نفر از مردان مورد اعتماد را به نگهبانی آن بگمارد، در برابر هر متجاوزی پایداری خواهد کرد. آنگاه مشخصات آنجا را برایش بیان کرد. دارا بدانجا رهسپار شد و پس از رسیدگی دقیق دانست که محل مزبور از هر گونه حمله متجاوزان مسون است. از این رو شهر را در آنجا بنا کرد و خزانه های مخفی را برای نگهداری گنجینه های خود در آن ساخت و خانوادش را بدانجا برد و چند تن از معتمدان را به نگهبانی آن گماشت. پس از جریان حوادثی که میان اسکندر و دارا روی داد، ذوالقرنین ارتش عظیمی به همدان فرستاد که چندی برای تصرف شهر در اطراف آن ماندند، ولی موفق نشدند. چون فرمانده نیروی مزبور خواست از آنجا دست بردارد و بازگردد، مشاوران او گفتند انصراف خود را به شاه بنویسد و او را از جریان امر آگاه کن. او موضوع را به اسکندر گزارش داد و اسکندر هم به ارسطو مربی خود نوشت. ارسطو نقشه راه‌ها و کوه‌ها و رودخانه‌های آن محل را خواست و اسکندر وضع آنجا را ترسیم کرد و برای ارسطو فرستاد. ارسطو پس از مطالعه نقشه به او دستور داد در یک فرسخی بالای رودخانه آنجا بندی بسازد و سد محکمی بر آن بنا کند و چون 1 سال بگذرد آب را باز کند و تعداد زیادی گاو و گاومیش و قاطر و الاغ با هم به آب بیندازد. در اثر فشار آب سد باز خواهد شد و به دنبال آن آب به شهر سرازیر شود و با روی آن را خراب کند و دخول او را به شهر آسان سازد. اسکندر چنین کرد و آب با فشار زیاد سد را باز کرد و دیوار شهر را از جای کند و تکه سنگ‌های بزرگی که تا به امروز در کوچه‌های شهر همدان موجود است با خود به دانجا برد. پس از آن همراهان ذوالقرنین داخل شهر شد. دماوند. دماوند عبارت از 2 شهر است که یکی ویمه و دیگری شلمه نام دارد. در دماوند کوه بسیار عظیم و مرتفعی است که زمستان و تابستان قله آن از برف پوشیده شده و هیچ کس نمیتواند بر فراز یا نزدیکی آن برسد. قله مزبور کوه بیورسب یا بیورسب نام دارد و مردم آن را از مرج القلعه و از گردنه همدان به چشم می‌بینند. وقتی انسان آن را از ری مشاهده نماید، خیال می‌کند کوه به او بسیار نزدیک است و 1 یا 2 فرسخ فاصله دارد، در صورتی که فاصله میان او و کوه 35 فرسخ است. مردم عمام معتقدند که سلیمان ابن داوود علیه السلام یکی از دیوان سرکش را که سخرالمارد سنگ سرکش نام دارد در آنجا زندانی کرده است. برخی دیگر عقیده دارند که شاه افریدون بیورسب را زندانی کرده است. از دهانه قاری که در این کوه دودی بیرون می آید که عوام می گویند نفس اوست و از این رو آتش چشمان اوست و خرخر و نفیر او نیز از قار مزبور شنیده می شود. من این موضوع را مهم تلقی کردم و خواستم شخصاً آنجا را ببینم. لذا در آنجا از کوه بالا رفتم و با سختی فراوان و خطر جانی خود را تا نیمه بلندی کوه رساندم. گمان نمی کنم هیچ کس از مکانی که من رسیدم بالاتر رفته باشد و خیال می کنم هیچ کس هم تا آن محل نرسیده است. در آنجا کوه را با دقت ملاحظه کردم و 1 چشمه بزرگ صافی یافتم که اطراف آن را گوگرد سنگ شده فرا گرفته بود. و چون خورشید بر آن میتابید، آن را مشتعل میساخت و آتش از آن نمایان میشد. پهلوی آن چشمه مجرای آبی بود که از زیر کوه میگذشت. بادهای مخالف بر آن می‌وزید و صداهای نارسایی به طور منظم و موزون از آن به گوش می‌رسید و در گوش شنونده مانند کلام رسای انسان یا با همهمه ولی بیشتر گنگ بود و چیزی از آن فهمیده نمی‌شد. شنونده خیال می‌کرد یک مرد بیابانی به زبان انسان صحبت می‌کند، اما آن تنوره دود که مردم می‌گویند نفس دیو است چیزی جز بخار آن چشمه گوگرد نیست و این وضع به شکلی که گفته شد طوری است که این گونه عقاید را در مردم تولید می‌نماید. در یکی از رشته کوه‌های آن آثاری از یک ساختمان قدیمی یافتم که در اطراف آن قبرهایی وجود داشت و نشان می‌داد که محل ییلاقی بعضی از پادشاهان سامانی بوده است. بله، همونطور که با هم شنیدیم، ابودلف روایت‌های عامه رو هم همراه با سفرنامه‌اش و مشاهداتش ثبت و یادداشت می‌کرده و این خیلی سفرنامه اون رو ارزشمند می‌کنه و همچنین اطلاعاتی راجع به شهرهای ایران میده، مثلا اینکه در دامغان سیب سرخ بسیار عالی به نام قومسی بار میاد که اون رو به عراق صادر میکنن و به گفته ابودلف در اونجا معدنهای زاج و املاح و طلای خوب وجود داره ولی معدن گوگرد نداره. همینطور اون از بسطام یاد میکنه و میگه بسطام دارای دو خاصیته، یکی اون که هیچ یک از مردم اونجا هرگز عاشق نمیشن و هر کسی که عشق در دلش راه یافته باشه از آب اون بیاشامه عشق از دلش بیرون میره و دیگر این که در اونجا هیچ کس به تراخم مبتلا نمیشه و البته میدونیم که اینها همه روایت هایی بوده که در بین عامه درباره اون شهر وجود داشته. همینطور اون از جرجان شهر زیبایی نام میبره که در کنار کوه و دشت واقع شده و اینکه در اونجا خرما و زیتون و گردو و نیشکر و انار و پرتقال پرورش میدادن و ابریشم بسیار خوبی داشته که رنگش تغییر نمیکرده و همینطور سنگهای زیادی در جرجان بوده که خاصیتهای مختلفی داشتن و ابودلف از اونها یاد کرده. اون از طوس هم نام میبره و همینطور از آرامگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام و قبر هارون رشید یاد میکنه و اینکه میگه که میان طوس و نیشابور کاخهای باشکوه و محکمی برپا میشده و از جهت بلندی دیوارها هرگز همچین دیوارهایی و همچین کاخهایی رو تا اون موقع ندیده بوده و اون مشخصاً از نیشابور یاد میبره و میگه در اون شهر آثاری از ایرانیان و عرب‌ها وجود نداره و فقط ساختمان‌های شبیه به بناهای قدیمی دیده میشه که یکی از سلاطین آل طاهر اونها رو ساخته بوده و اینکه در وسط شهر نیشابور یک شهر قدیمی دیگه واقع شده که اطراف اون رو دیوار بلند و خندق بزرگی فرا گرفته بوده و برج‌های عظیمی داشته. همچنین اون از اصفهان نام میبره که میگه هوای بسیار صاف و خالی از حشرات داشته و بدن مردگان در خاک آنجا نمیپوسه و بوی گوشت در اون شهر اصلا تغییر نمیکنه و هرگاه یک دیگ رو پس از یک ماه از پخت و پز بگذره به همون حال باقی بگذارن تغییری در آن روی نمیده و میگه خاک اصفهان بهترین خاک روی زمینه. و همونطور که قبلا گفتم بسیاری از این توصیفاتی که ابودلف میکنه احتمالاً از باورهای عامه درباره اون شهر هستش. همراهان گرامی برنامه با من قدم بزن، در اینجا سفرنامه ابودلف رو به پایان میرسونم و امیدوارم این معرفی برای شما مفید و سودمند بوده باشه و سرآغازی باشه برای مطالعه جدی این سفرنامه ارزشمند. در هفته‌های آینده با سفرنامه جدیدی در خدمت شما خواهم بود. در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان همراه برنامه با من قدم بزن بمانید.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
سلام بر یاران برنامه با من قدم بزن. حسن منصوبی هستم. در نشست‌های گذشته قرار شد در پایان بحث پاسخ‌هایی که جناب آلبرتوس و توماس آکویناس و دانس اسکوتوس به ابن رشد و ابن سینا در حوزه خلود نفس و معاد جسمانی دادند رو بررسی کنیم. چون نفس سایه خرد هست و خرد به خرد اول یا جاوید خرد یا بهمن میرسد، یک امر پایدار مانند ذات الهی است. البته اینجا مسائلی مطرح شد که آلبرتوس کمیر و دانس اسکوتوس و جناب توماس آکویناس بهش پرداختند. مسائلی مانند این که اگر این چنین باشد و عقل را ازلی بدانیم، روحانیت الحدوث بدانیم، آنگاه با ذات الهی در ازلیت همتاز و ممتاز می شود، به نوعی یعنی شریک خداوند می شود، که اینجا دوباره با خانش مجدد آثار ابن رشد به این نتیجه رسیدند امثال دانس اسکوتوس که ما در واقع بین وحدت و واحد تفاوت باید قائل باشیم. و عرض کردیم پیشتر ناصر خسرو هم در جامع الحکمتین این بحث رو به تأثیر از اخوان و صفا و آنها هم به تأثیر از مکتب فیثاغورسی که نگاه ریاضیاتی به جهان داشت و مکتب فیثاغورسی هم به تأثیر از مکتب ستاره شناسی خسروانی پیش از اسلام در حکمت زرتشتی ایران این رأی را ارائه دادند. به واسطه تفاوت ذاتی که بین وحدت و واحد برقرار کردند و یک وحدتی و یک واحدی رو مطرح کردند، به صدور عقول ارضی از نورالانوار پرداختند بدون اینکه وحدت حضرت احد به قول افلاطون یک مطلق از میان برود. پره ماه میرسد. اینها رو گفتیم تا بگیم که چگونه نفس و عقل را میشناختند. نفس منبع حرکتی بدن بود و نفس ناطقه زیر سایه عقل و جهان معناها قرار داشت و در واقع به الهام و تلقین در قوه ناطقه علوم بارگذاری میشوند در حکمت خسروانی. آقای ابن سینا و بزرگان دیگر مانند فارابی همگی به این رویکرد معتقدند، اگرچه استادان دانشگاه امروز در شناخت فلسفه سینایی قدری کوتاهی در شناساندن این حوزه اشراقی مشرب بودن ابن سینا انجام دادن، اگرچه عرفان او رو در کتاب التنبیهات و الاشارات و التنبیهات در سه نمط آخر، نمط هفتم الی دهم، خیلی بررسی کردن، اما اشراقی بودن خاص او و دیدگاه نشان شناسانه و تأویل اشراقی او رو که هم‌آواز با مکتب سهروردی و ملا صدرا و هراکلیتوس قدیم یونانی هست متاسفانه خوب بررسی نکردند. خواستیم بگیم اهم مباحثی که آقای ابن سینا و ابن رشد در مباحث الهیات مطرح کردند، یعنی معاد جسمانی و خلود نفس، بایستی با مقدماتی شناخته بشه که پیرامون هندسه فلک الافلاکی جهان عقول که از یک مرکز واحد اولیه به قول آقای افلوتین، فیلسوف بسیار معروف در همزمان آگوستین و فیلون یهودی در قرون سوم و دوم میلادی، افلوتین احد مطلق رو مطرح کرد که ما تأثیرش رو در ناصر خسرو از حکمای فاطمی مدرنیته ایرانی میبینیم، متأثر از حکمت خسروانیه، یا اصطلاحاً اگر شاخه یونانی رو در نظر بگیریم باید بگیم حکمت فیثاغورسی هستن. مقدمه شناخت مباحث ابن سینا و ابن رشد که بر امثال آلبرتوس کبیر، دانس اسکاتوس و توماس آکویناس تأثیر گذاشت همین مباحث بودن. به این خاطر ما مجبور شدیم بحث عقل و نفس رو در هندسه فلک الافلاکی مجدداً در کوتاه سخن مرور کنیم. گفتیم بنیاد تفکر توماس آکویناس منبعث از منشأی است که خود ابن سینا و ابن رشد در تلفیق آن با مکتب ارسطویی کوشیدند، یعنی مشرب هندسه فلک الافلاکی و عقل خسروانی که ارسطو هم از او صحبت کرده، از 9 فلک و 10 عقل. شما فاصله زمین تا نورالانوار رو یک چوب خطی تصور کنید، میخواهید به 10 قسمت تقسیم کنید، 9 پاره 9 برش در این چوب خط باید بزنید، اینها میشن 9 فلک. گفتیم اینها رو پوسته های تو در تو در نظر بگیریم و 10 قسمت ایجاد میشود از این 9 فلک، 10 عقل باشند، برای هر فلک یک عقل، و بالای فلک اول عقل اول قرار دارد و زیر فلک آخر که فلک ماه باشد عقل دهم یا واهب الصور به قول ابن سینا وجود دارد. اصلا همین مفهوم واهب الصور یک مفهوم مرکزی، مرکز ثقل آرای ارسطویی و ابن سینایی است که از مدرنیته ایرانی به مدرنیته قرون وسطا، بگیم فکری قرون وسطا، در قرون 13 و 14 هم انتقال پیدا کرد و ناخوانده مانده. اینکه واهب الصور و عقل کره ماه یعنی چه؟ حالا شما این مدل حبابگون یا گوی در گوی را برای صدور عقول و نفوس، نفوس کیهانی تا برسد به نفس ناطقه انسانی و الغا در جسم انسان که میگه فنفخت و فیها من روحی در مباحث قرآنی استفاده شده از این آیه، که یعنی چه تأویل این آیه به زعم ابن رشد، ابن عربی و ابن سینا، یعنی چه اینکه از روح الهی در جسم انسان دمیدیم، یعنی چه؟ پاسخی که بنده به عنوان با ادعای خانش نوین اشراقی از متون نام برده میخوام به این مسئله بدم اینه که عقل یک هندسه کیهانی است، همچنان که بعدها گالیله و دکارت و نیوتن مطرح کردن، یک هندسه بنیادی مثل حضور اعداد گنگ طلایی مانند عدد فی 1 حدوداً 618,000، یا عدد پی، عدد دایره ساز پی 3.14، یا عدد نپری ای 2.718. حضور این اعداد در مدارهای کهکشانی و رویش‌های طبیعی، یعنی ارگانیسم‌های زنده و حتی طبیعت بیجان مثل کریستال‌ها و سنگ‌ها، نشان میده که یک هندسه کیهانی در آفرینش برقراره. و جالب اینه که امثال لئوناردو داوینچی آشکاراتر و امثال سهروردی، ابن سینا و هراکلیتوس در یونان باستان در یکی دو جمله بسیار گذرا و پنهان به عنوان اسرار اشراقی مطرح کردند و مورد خوانش قرار نگرفته. جالب اینه که همچنان که لئوناردو داوینچی در قرن 15 واضح تر در ایتالیا نشان داد، بدن آدمی هندسه فلک الافلاکی یا هندسه دایره البروجی بر اساس اعداد گنگ را نشان می‌دهد، اعداد نام برده، عدد فی، پی و ای نپری، ثابت لگاریتم نپر. این نشون میده که این عقل جهان گستر که میگن از فلک اقصا به فلک بعد از آن، بعد به فلک زحل و مشتری و مریخ تا زهره و عطارد و ماه و سپس جهان زیر ماه، یعنی جهان زمینی، انتشار پیدا می کند و به کالبد آدمیان می رسد، این اهدای صورتها توسط عقل ماه هست، یعنی یک هندسه کیهانی است، باید به زبان ریاضیات درک بشه. این رأی نوینی است که می تواند جهتگیری جدیدی به خوانش آثار ابن سینا و مفهوم عقل در تمام مکتب سازان تاریخ علم داده بشه یا بدهد. ما در نشست گذشته از یک نکته، یک خوانش جدیدی از مفاهیم اصلی فلسفی مثل هستی و صدق، صدق در منطق، هستی در متافیزیک، در آرای ابن سینا ارائه دادیم و گفتیم تأثیری بر مکاتب نشان شناس و معنا شناسی مانند دریدا و کریستیان متز در نیمه دوم قرن بیستم دارد، در خانواده‌ای از نشان شناس‌های پست مدرن. بنیاد نظری این دو مکتب یکسان